دولت قطر از توافق حماس و اسرائیل به مدت 2 روز دیگر خبر داده، ضمن اینکه 11 گروگان اسرائیلی اسیر در دست گروه افراطی حماس هم در راه بازگشت به اسرائیل هستند.
به غیر از ایران و قطر بقیه چندان دل خوشی از حماس ندارن. حماس برای امارات متحده عربی، برای عربستان سعودی و برای مصر دشمن هست از نظر ایدئولوژیک، چون حماس اخوان المسلمین هست و اخوان المسلمین اصلا یک سازمان ممنوعه هست در این کشورها.
کنفرانس اقلیمی یا همان کاپ 28 از روز پنجشنبه در دبی آغاز به کار خواهد کرد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر عصر دوشنبه اعلام کرد که اسرائیل و گروه افراطی حماس با تمدید آتش بس به مدت 2 روز دیگر موافقت کردند. یک مقام گروه افراطی حماس در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری رویترز از توافق با قطر و مصر برای تمدید آتش بس بشر دوستانه به مدت 2 روز دیگر با همان شرایط مربوط به آتش بس فعلی خبر داد و ارتش اسرائیل شامگاه دوشنبه اعلام کرد 11 گروگان اسیر دیگر در دست گروه افراطی حماس به صلیب سرخ تحویل داده شده و در راه بازگشت به اسرائیل هستند. اما ساعتی پیش از اینها رادیو فردا دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، را در مورد این وضعیت، وقفه انسانی و احتمال امتداد اون و رسیدنش به یک آتش بس موقت پرسیده بود.
مسئله آتش بس مشکل بزرگی شده بین حماس و اسرائیل. این توقف در تبادل آتش که میشه اسمشو گذاشت برای اولا رسوندن کمک‌های انسانی است و مهمتر از اون برای آزادی گروگان هاست. الان که تقریبا تمام خرسالا و زنان آزاد شدن، کم کم ما میرسیم به اونجایی که در دست حماس فقط مردان هستن، مردانی که بعضیشون هم در ارتش اسرائیل خدمت می کردن یا کرده بودن. و همین علت این مسئله داره یه مشکل جدید ایجاد می کنه، چون این گروگان های ظاهرن برای حماس ارزش بیشتری داره و می خواد چانه زنی کنه. و همین علت هم هست که اسرائیل گفته که شما اگر 10 نفر را آزاد کنید، ما 1 روز توقف تبادل آتش می دیم یا آتش بس می کنیم. و این باعث شده که هم آمریکا هم الان وزیر امور خارجه آلمان خواسته که آتش بس دائمی تقریبا انجام بشه. تا به حال از آتش بس ها صحبت می‌کردن. همشون که یعنی میگفتن که بایستی وسط این جنگ اسرائیل آتش بس موقت قبول بکنه تا کمک‌های انسانی برسه و بعد ادامه بده. ولی الان صحبت از این شده آتش بس دائمی، این که به انجام برسه نمی‌دونیم.
آقای صدرزاده، ظاهراً تنشی بر سر آزادی گروگان‌ها و همچنین زندانیان فلسطینی در اسرائیل بین این دو در جریان هست، چرا که اسرائیل می‌خواسته که بچه‌ها با مادرشون آزاد بشن، خواهرها با برادرشون آزاد بشن، اصولاً خانواده‌ها که روبوده شدن همه با هم آزاد بشن، که این چنین نبوده. به طور مثال یک طفل آزاد شده که مادرش همچنان در اسارت. ادامه این وقفه انسانی در جنگ از دیدگاه شما با در نظر گرفتن تمامی این مسائل، هزینه‌های انسانی، هزینه‌های مالی و نظامی، چه فشاری بر اسرائیل و حتی از اون سو بر حماسی که الان درگیره به شدت و رو به نابودی رفته خواهد داشت؟
واقعیت این است که اسرائیل هم خودش داره در اثر این جنگ لکمات اقتصادی بسیار فراوانی می‌بینه. بعضی از متخصصین اقتصادی میگن که خسارت مادی تقریبا جبران ناپذیری به اسرائیل وارد شده. ولی به هر حال اون چیزی که اسرائیل اعلام کرده، علارغم همه اینا، میخواد ادامه بده این کار. ولی وضع برای فلسطینی ها و حماس به مراتب شدیدتره. اونها نه تنها خانه و سرزمینشون رو قسمت اعظم از دست دادن، بلکه مسئله وجود همون شبه دولتی هم که حماس درست کرده بود در غزه، اون هم تقریبا منتفی شده. و چون آینده هم معلوم نیست چه کسی اداری اونجا رو به عهده خواهد گرفت، دولت خودگردان فلسطینی، کشورهای عرب، یا اینکه تبدیل به یک تحت حمایه سازمان ملل متحد بشه این منطقه، چون اسرائیلی ها اعلام کردن ما برای همیشه نخواهیم اونجا موند، اینه که تصور میشه که نوار غزه تبدیل به یک جایی بشه مثل اگر به خاطر داشته باشید سومالی بعد از جنگ، یعنی عده‌ای سرگردان در کمپ‌های آواره‌ها و محتاج به کمک‌های بین‌المللی. این چشم‌انداز بسیار بدی هست برای فلسطینی‌ها در نوار غزه، به خصوص اون که اسرائیل تصمیم داشته همه اینها را از نوار غزه بیرون بکنه، به صحرای سینا بفرسته. الان اسنادی منتشر شده که یکی از این تنک‌های اسرائیل دقیق روی این مسئله کار کرده، ولی با مقاومت هم اردن هم مصر روبرو شده و حتی آمریکا هم با این روبرو شده و بنابراین فکر می‌کنم که آینده خوبی برای 2 میلیون و خورده‌ای مردم غزه در انتظار نیست.
آقای صدزاده، در نهایت شما تصور می‌کنید که ایران و قطر به عنوان حامیان اصلی حماس و مصر، اردن و عربستان به عنوان حامیان فلسطینی‌ها، تصور می‌کنید اونها چه موضعی دارن در وضعیت فعلی؟ اونها چه میگن؟
به غیر از ایران و قطر همونطور که شما گفتید بقیه چندان دل خوشی از حماس ندارن. حماس برای امارات متحده عربی، برای عربستان سعودی و برای مصر به عنوان دشمن هست از نظر ایدئولوژیک، چون حماس اخوان المسلمین هست و اخوان المسلمین اصلا یک سازمان ممنوعه هست در این کشورها. ولی به خاطر اینکه افکار عمومی رو حماس تونسته، افکار عمومی عرب و حماس تونسته بسیج کنه با امکاناتی که تلویزیون الجزیره در اختیارش گذاشته، باعث شده که دولت‌های حتی مثل عربستان سعودی و مصر هم به افکار عمومی خودشون توجه کنن و وارد پشتیبانی از مسئله عمومی فلسطین بکنن. ولی حماس برای هیچ کدوم از این کشورها هیچ آلترناتیوی نیست. ولی در این حال از اینکه این کشورها یک نیروهای امنیتی تشکیل بدن مشترکاً اونجوری که اسرائیل میخواد و بعضی از مقامات آمریکایی میخوان و به جای اسرائیل در غزه اداری غزه رو به عهده بگیرن، از اون هم ابا دارن. هیچ کدوم از طرفهای عربی نمیخواد. به همین علت در پاسخ سوال قبلیتون گفتم که آینده بسیار نامعلوم هست که بر سر غزه چه خواهد آمد.
تلاش‌های جهانی و منطقه‌ای اکنون برای ادامه وقفه انسانی در جنگ اسرائیل با حماس به ثمر رسیده و این وقفه به مدت 2 روز دیگر تمدید شده است. از علی صدزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، می‌شنیدیم در مورد مشکلات حاکم بر منطقه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهیتون با مجله نیمه شب ما. بشنوید که در کمتر از 2 ماه گذشته که جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل آغاز شده، آمریکا شاهد اشکال مختلفی از عرب ستیزی، اسلام هراسی و یهود ستیزی بوده. اتحادیه ضد افترا، یک گروه مدافع یهودیان آمریکا، 832 مورد حادثه یهود ستیزانه رو بین 7 اکتبر تا 7 نوامبر گزارش کرده. همزمان شورای روابط آمریکایی اسلامی که یک سازمان حقوق مدنی مسلمان است، بین 7 اکتبر تا 4 ماه نوامبر، ماهی که درش هستیم، 1283 درخواست کمک و شکایت از سوی مسلمانان و عربهای ساکن در آمریکا را دریافت کرده. در آخرین مورد از این دست، 3 دانشجوی فلسطینی در ورمانت آمریکا مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
3 همکلاسی دوران دبیرستان از رام الله در کرانه باختری که حالا در 3 ایالت مختلف آمریکا به دانشگاه می روند، روز شنبه با چفیه های فلسطینی خود بردوش، در حالی که در خیابان پراسپکت برلینگتون در ورمانت قدم می زدند، هدف تیراندازی قرار گرفتند. هشام مرتانی، دانشجوی دانشگاه براون در رودایلند، کنان عبدالحمید، دانشجوی دانشگاه هاورفورد پنسیلوانیا و تحسین احمد، دانشجوی دانشگاه ترینیتی در ایالت کنتیکت. در هفته شوک‌گذاری که دانشگاه‌ها در آمریکا تعطیل است، به میهمانی شام در خانه مادر بزرگ هشام در برلینگتون دعوت شده بودند. اما هدف گلوله‌های یک مرد سفیدپوست آمریکایی قرار گرفتند و سریع به مرکز درمانی دانشگاه ورمانت منتقل شدند. پلیس می‌گوید آقای جیسون ایتان 48 ساله را در خانه‌اش بازداشت کرده است. و قرار است دادگاه او روز دوشنبه 6 آذر در ورمانت برگزار شود. عموی هشام، مروان نورتانی، وزیر پیشین آموزش و پرورش تشکیلات خودگردان، به نیویورک تایمز گفته است که این سیار دبستانی دقایقی پیش از حمله مسلحانه عکسی یادگاری در خیابانهای برلینگتون گرفته بودند و برای خانواده خود در فلسطین ارسال کرده بودند. هشام که گلوله به قسمت نخاعش اصابت کرده، توانایی حرکت پاهایش را در حال حاضر از دست داده است. تحسین احمد از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و عبدالحمید تنها جراحاتی جزئی داشته است. درباره جزئیات این حمله اطلاعاتی در دست نیست، اما جان مراد رئیس پلیس برلینگتون گفته است ممکن است یک جنایت با انگیزه نفرت در کار باشد. کاخ سفید نیز اعلام کرده است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از نزدیک پرونده مربوط به حمله به این سه فلسطینی را بررسی می‌کند. سناتور برنی سندرز، سناتور مستقل از ایالت ورمانت نیز در توییتی در شبکه ایکس با اشاره به حمله اخیر تاکید می‌کند که در آمریکا و هیچ کجا نفرت جایی ندارد و منتظر تحقیقات بیشتر درباره این حمله می‌ماند. کمتر از دو ماه است که جنگ میان گروه افراطی حماس و دولت اسرائیل آغاز شده است. جنگی که به ظاهر در جغرافیای غزه و اسرائیل در جریان است، اما تأثیرات و تبعات آن را میتوان در سراسر جهان مشاهده کرد. یهودی ستیزی، عرب ستیزی و اسلام هراسی به کرات در اجتماعات مختلف از جمله در ایالات متحده گزارش شده است. دولت فدرال در ماه جاری میلادی تحقیقات مربوط به تبعیض را در دانشگاه‌های آمریکا در پی شکایت درباره آزار و اذیت مسلمانان و یهودیان آغاز کرده است. دولت بایدن این تحقیقات را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای انجام اقدامات تهاجمی در جهت رسیدگی به افزایش نگران کننده گزارش‌های یهودی ستیزی، عرب ستیزی و اسلام هراسی و سایر اشکال تبعیض آغاز کرده است.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. کنفرانس اقلیمی یا همان COP28 در حالی از روز پنجشنبه در دبی آغاز می‌شود که به شدت تحت شعاع تحولات خاورمیانه و جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس قرار دارد، اما این تأثیر موجب نمی‌شود که بسیاری در این روزها درباره خطرات پیش روی زندگی انسان بر روی کره زمین هشدار ندهند. خطرات و تهدیدهایی که کشورهای مختلف با رویکردهای متفاوت با آن روبرو می شوند، منافع ملیشان را در صدر قرار می دهند، مسئولیت خود را به رسمیت نمی شناسند یا از اساس پدیده تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین را یک دروغ بزرگ می دانند و آن را انکار می کنند. هانا کاویانی از رادیو فردا.
مروری بر اخبار ماه‌ها و سال‌های اخیر نشان می‌دهد که زندگی انسان بر روی کره زمین تا چه حد تحت تأثیر تغییرات اقلیمی است. The water reaches as far as the eye can see. It was a powerful hurricane strike that made landfall in Florida. Firefighters in Greece battled through the night to contain 80. سیلی مرگبار در پاکستان، آتش سوزی‌های گسترده در جزایر یونان یا یک طوفان عظیم در آمریکا. تحولات مرتبط با اقلیم که هر سال جان هزاران نفر را می‌گیرد و آثار جبران ناپذیری بر زندگی میلیون‌ها نفر می‌گذارد. این شرایطی است که سیاستمداران و فعالان حوزه محیط زیست را آماده شرکت در کنفرانس آب و هوا در امارات متحده عربی می‌کند. شرایطی که آنچنان بغرنج شده که دبیر کل سازمان ملل متحد را در آستانه این کنفرانس و در میانه یک جنگ پیچیده در خاورمیانه راهی جنوبگان کرد تا در آنجا باز هم درباره شرایط کنونی و چشم‌انداز پیش رو هشدار دهد.
آنچه در جنوبگان رخ می‌دهد در جنوبگان نمی‌ماند و آنچه که هزاران کیلومتر آن طرف‌تر رخ می‌دهد بر اینجا تأثیر مستقیم دارد. ما در یک دنیای به هم متصل زندگی می‌کنیم. سوخت‌های فسیلی آلوده در حال گرم کردن سیاره ماست و به یک آنارشی اقلیمی در جنوبگان دامن زده و بیشترین ضربه را از گرمایش زمین متحمل شده است.
شاید مهمترین سرفصل کنفرانس کاپ 28 بررسی نحوه پیشرفت در زمینه جلوگیری از افزایش بیشتر دما باشد. هدف افزایش زیر 2 درجه سانتیگراد تعیین شده. وسیله کاهش گازهای گلخانه‌ای. اما تابستان‌های بسیار داغ در نقاطی که پیش از این گرمای این چنینی را تجربه نمی‌کردند نشان می‌دهد که خطر چگونه در کمین است. پیش بینی می‌شود سخت‌ترین مذاکرات اما درباره نقش سوخت‌های فسیلی باشد و اینکه آیا کشورها باید برنامه مدونی برای پایان استفاده از آن در نظر بگیرند یا خیر. دو سال پیش در کنفرانس کاپ 26 برای پایان دادن به استفاده از زغال سنگ توافقی به دست آمد، اما این توافق شامل سایر سوخت‌های فسیلی نمی‌شود. توافق در این زمینه بسیار دشوار است. روسیه گفته با آن مخالفت می‌کند. رویکرد سایر کشورهای تولید کننده نفت و گاز از جمله امارات متحده عربی میزبان نیز مشخص نیست و در کنار اینها بودجه عظیمی که برای مقابله با تغییرات اقلیمی و رسیدگی به خسارات برجا گذاشته آن لازم است. چنین پیچیدگی‌هایی است که کنفرانس پیش رو در دبی را شکل خواهد داد. کنفرانسی که اگرچه رهبرانی چون جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به دلیل مشغله کاری مرتبط با جنگ اسرائیل در نوار غزه از غایبان بزرگ آن خواهد بود، اما شخصیت‌هایی مانند پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان را به خود جلب می‌کند. این صحبت‌های پاپ فرانسیس است که به دلیل بیماری و عفونت ریه توسط یکی از دستیارانش در این آخر هفته بیان شد.
در کنار جنگ دنیای ما با یک خطر عظیم دیگر مواجه است، اقلیم، که زندگی ما در زمین و خصوصا نسل‌های آینده را در خطر قرار داده و این خلاف برنامه ایست که خدا داشته که همه چیز زندگی را خلق کرده است. از همین رو من برای صحبت در کنفرانس کاپ 28 به دبی خواهم رفت.
نسل‌های آینده مورد اشاره این مقام ارشد مسیحی، اما فارغ از دین و اعتقاد، در سال‌های اخیر بسیار پر سر و صدا درباره نگرانی خود نسبت به آینده سخن می‌گویند. نسلی که یکی از چهره‌های شاخص آن گرتا تونبرگ است، اما حالا در نقاط مختلف دنیا به خیابان می‌آید و درخواست خود برای عدالت اقلیمی را فریاد می‌زند. همین هفته گذشته هزاران دانش آموز در استرالیا با دریافت مرخصی استعلاجی از پزشکانی که به صورت نمادین اعلام کردند این نوجوانان از بیم و نگرانی برای آینده بیمار شدند، کلاس ها را ترک کردند و در شهرهای مختلف استرالیا تظاهراتی عظیم را رقم زدند.
من واقعا از آینده‌ای که در انتظارمه می ترسم. با این وضعیت کنونی من هیچ آینده‌ای نخواهم داشت، یا اینکه یک آینده‌ای واقعا خراب در انتظار ماست.
صفحه اینستاگرام مریم معصومی بازیگر با 1,300,000 دنبال کننده به علت انتشار عکس‌های بدون حجاب اجباری مسدود شد. در بالای صفحه اینستاگرام این بازیگر در تنها پست باقی مانده نوشته شده که این پیج به دستور مقام قضایی توسط پلیس امنیت ملی توقیف شده است. جزئیات بیشتر رو از همکارم سپیده بهکام بشنویم.
صفحه اینستاگرام مریم معصومی بازیگر تلویزیون و سینما با بیش از 1,000,000 دنبال کننده به تازگی توسط پلیس قضایی توقیف و تمام پست‌های این بازیگر حذف شد. در کانال تلگرامی او هم هیچ متن و تصویری وجود ندارد و تنها نوشته شده این کانال تلگرامی به دستور مقام قضایی توقیف و از دسترس خارج شد. خبرگزاری‌ها در ایران صرفاً با نوشتن یک سطر این خبر را منتشر کردند، اما دلایل مسدود شدن را ننوشتند. اسفند ماه 1401 بود که انتشار تصاویری از جشن تولد مجلل 35 سالگی مریم معصومی واکنش‌هایی را در فضای مجازی به دنبال داشت. این بازیگر زن اوایل سال 1402 عکسهایی از کوهنوردی خود منتشر کرد که با توجه مخاطبان او روبرو شد. او سپس تصویری از خود در لباس ورزشی بایرن مونیخ منتشر کرد، در حالی که تنها یک کلاه بر سر داشت و موهای بلندش کاملا پیدا بود. انتشار همین عکس‌ها کافی بود تا سوژه‌ای شود برای رسانه‌های داخلی و حکومتی و درباره خداحافظی مریم معصومی از بازیگری و احتمال مهاجرتش گمان زنی خواهی مطرح شود. همین اتفاق هم افتاد. خانم معصومی در یک استوری اینستاگرامی اعلام کرد که بازیگری را برای همیشه کنار گذاشته است. او در این استوری نوشته بود: یهو وسط یه پروژه دیدم دیگه هیچ علاقه‌ای به این کار پر از آسیب ندارم. من کلاً هر چی حالمو خوب نکنه ترکش میکنم. و با این کار به حاشیه ها و شایعه های مطرح شده پاسخ داد. اندکی بعد انتشار ویدیویی از مریم معصومی در باشگاه بدنسازی مختلط به شایعه ها در مورد مهاجرتش دامن زد. او البته در گفتگوهای متفاوت از علاقه خود به ورزش به ویژه در رشته شنا و بدنسازی گفته و تاکید کرده بود که زندگیش در 4 کلمه بازیگری، ورزش، عکاسی و خواب خلاصه می شود. بسیاری از زنان ایرانی از جمله چهره‌های شناخته شده که مجبور به رعایت پوشش مورد تایید حاکمیت در جامعه اند، همواره در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در اینستاگرام عکس‌هایی از خود بدون حجاب اجباری منتشر می‌کنند. هرچند که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فتا در ایران از سالها پیش ید طولایی در بستن این صفحات دارد، اما از یک سال پیش و پس از اعتراضات زن زندگی آزادی با شدت بیشتری به این گونه اقدام‌ها و انتشار عکس‌ها و ویدیوهای بدون پوشش اجباری واکنش نشان می‌دهد و صفحه‌های افراد بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به دلیل آنچه محتوای نامتعارف و پوشش نامناسب می‌خواند با حکم قضایی مسدود می‌کند. حالا هم خبرگزاری فارس نوشته که دلیل توقیف و از دسترس خارج شدن صفحات مجازی مریم معصومی همان انتشار محتوای نامناسب بوده است. به ادعای این خبرگزاری نزدیک به سپاه، خانم معصومی در صفحه اینستاگرام خود تصاویری با پوشش نامتعارف منتشر کرده بوده. مریم معصومی متولد 1365 و دانش آموخته کلاس‌های بازیگری استاد سمندریان است. او بازیگر سریال‌های فاصله ها، مرز خوشبختی و تعطیلات رویایی است و در چندین فیلم و سریال به ایفای نقش پرداخته، اما با بازی در سریال سدونگ سدونگ در نقش منصوره شناخته شد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بوکر، معتبرترین جایزه ادبی بریتانیا و دنیای انگلیسی زبان، به پول لینچ، نویسنده ایرلندی، برای نگارش رمان آواز پیامبر اهدا شده که در آن یک ویران شهر را به تصویر کشیده و مراسم اهدای جایزه بوکر عصر یکشنبه در لندن برگزار شد. مصطفی خلجی.
آواز پیامبر پنجمین رمان آقای لینچ است و او برای اولین بار برنده این جایزه معتبر شده است. این رمان داستان تلخ زندگی یک خانواده ایرلندی را روایت می‌کند که کشورش در حال سقوط در یک نظام دیکتاتوری است. برخی منتقدان این رمان را جزو رمان‌های تنگنا هراسانه دسته‌بندی کردند. آقای لینچ که بخشی از رمانش را در دوران قرنطینه کرونا نوشت، پس از دریافت جایزه‌اش گفت: بخشی از من فکر می‌کرد با نوشتن آن شغلم را به خطر می اندازم، اما باید آن را به پایان می رساندم. او در یک نشست رسانه‌ای با بیان اینکه شرایط آزاردهنده مقررات من آمد و شد و شیوع یک ویروس پیش از شیوع کرونا به ذهنش خطور کرده بود، افسود: اما دیدن این اتفاق در زندگی واقعی بسیار عجیب بود. جایزه بوکر یکی از معتبرترین جوایز ادبی در جهان است که به آثار داستانی جایزه می‌دهد که به زبان انگلیسی نوشته شده باشند. پیشتر اهدای این جایزه به نویسندگانی چون سلمان رشدی و مارگریت اتوود در شناساندن این نویسندگان به جهانیان نقش عمده داشته است. نویسنده ایرلندی برنده جایزه بوکر همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد شورش‌های اخیر گروه‌های راست افراطی در کشورش گفت: این نوع انرژی همچنان وجود دارد، در زیر سطح وجود دارد. چند روز پیش و پس از یک حمله با چاقو در مرکز دوبلین، ده ها نفر در خیابان‌های این شهر دست به اعتراضات خشونت‌آمیز زدند. اما سخنران اصلی مراسم اهدای جایزه بوکر نازنین زاغری بود که سال گذشته از زندان اوین در تهران آزاد شد و به بریتانیا بازگشت. او درباره اینکه چگونه در سلول انفرادی کتاب‌ها به او کمک می‌کردند سخن گفت. خانم زاغری گفت: وقتی نگهبان در را باز کرد و کتاب‌ها را به من داد، احساس رهایی کردم. می‌توانستم کتاب بخوانم. آنها می توانند مرا به دنیای دیگری ببرند و این می تواند زندگی من را متحول کند.
شما شنونده خوب رادیو فردا، حیفه که خاموش بمونید، چیزی رو توی دلتون نگه ندارید، با میلیون ها شنونده ما اون رو در میون بگذارید. 2-0-420-725-970-30 پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز.